ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور کرزی میگوید طالبان از خود اختیار ندارند، تهدید به حیات وحش در افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی راه اندازی لوی جرگه ننوی را برای امضای قرارداد امنیتی با امریکا همراه حتمی می داند. یک افسر پلیس صبح امروز در ولایت هرات زمانی که از خانه به طرف محل کارش روان بود از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد و پلیس پاکستان میگوید حداقل 5 تن در نتیجه درگیری میان دو گروه سیاسی و مذهبی مخالف در ایالت پنجاب کشته شدند. تفصیل خبرها، رئیس جمهور کرزی راه اندازی لوی جرگه عنانوی را برای امضای قرارداد امنیتی با امریکا امر لازمی میخواند. آقای کرزی که همکنون در یک نشست خبری سخنرانی میکند تاکید کرد که بدون فیصله نماینده های مردم از طریق این جرگه نمیتواند چنین سند مهم را پذیرفت و یا رد کرد.
دولت افغانستان در قرارداد امنیتی با امریکا مفاد به کشور خود میبینه، با همین دلیل داریم سر صحبت میکنیم. اما در جرگه چی در حکومت امروز ما اگر به توافق رسیدیم، چی در حکومت های آینده، یک امر حتمی برای همچون قرارداد هاست.
آقای کرزی میگد که این منفعت باید از سوی نماینده های سراسر افغانستان تصدیق گردد. بس های رسمی و غیر رسمی روی نهایی ساختن سند قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن میان مقام های افغان و امریکایی از نزدیک به یک سال ادامه دارد. باشندگان یک قریه در ولسوالی پنجوهی قندهار، جایی که عسکر امریکایی رابرت بیل 16 افغان را قتل عام کرده بود، از حکم محکمه امریکا در مورد این عسکر راضی نیستند. خانواده های قربانیان این حادثه میگند که در قضیه رابرت بیل عدالت برقرار نشده است. یک محکمه نظامی در امریکا دیروز رابرت بیل را به حبس ابد محکوم کرد که البته او امکان رهایی با ضمانت را ندارد. حاج محمد وزیر که 11 عضو خانواده خود را در حمله این عسکر امریکایی در 11 مارس سال 2012 از دست داد، گفت که عدالت به شکل امریکایی تامین شد اما نه به شکل افغانیان. این فرد و چند افغان دیگر برای دادن شهادت در این قضیه به امریکا رفتند. در ماه جون بیل در یک معامله برای از بین بردن حکم اعدام جرم خود را پذیرفت. یک افسر پلیس صبح امروز در ولایت هرات زمانی که از خانه به طرف محل کارش روان بود از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنیت هرات در صحبت با رادیو سیتی گفت که این افسر که در بخش مدیریت محبس این ولایت کار میکرد در منطقه قلوردین ولایت کشته شده است. آقای احمدی میگوید تا کنون انگیزه قتل این پلیس معلوم نیست اما تحقیقات در مورد آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها در این اواخر ترور افراد در ولایت هرات افزایش یافته و این مسئله باشند دگان این ولایت را نگران ساخته است. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک دلار امریکایی 56 افغانی و 70 پول، یک یورو 75 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 86 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 پول و 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 548 افغانی. و حالا خبرهای منطقه و جهان را می شنوید. پلیس پاکستان می گوید حداقل 5 تن در نتیجه درگیری میان دو گروه سیاسی و مذهبی مخالف در ایالت پنجاب کشته شدند. پلیس می گوید اعضای حزب معصوم به اهل سنت والجماعت که یک گروه سنی است با حزب دیگر به نام مجلس وحدت مسلمین که گروه شیعیان است در شهر باکر به زد و خورد مسلحانه پرداختند. به گفته پلیس 3 تن در جریان درگیری و 2 تن دیگر در حالی که زخمی بودند در راه شفاخانه جان دادند. گروه سنی ها در این برخورد شیعیان را متهم کرده که برای افراد این گروه آتشباری کردند. پس از این حادثه تدابیر شدید امنیتی در منطقه اتخاذ و تعداد اضافی نیروهای امنیتی در آنجا مستقر شدند. چک ایگل وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده یک بخش قوای بحری و دیگر مهمات را منسجم میسازد که در صورت تصمیم عملیات نظامی آمریکا در سوریه آماده باشند. آقای ایگل افزود رئیس جمهور اوباما از وزارت دفاع خواسته است که طرح‌های نظامی را در رابطه با سوریه روی دست بگیرند که در بعضی از این طرح‌ها جابجا نمودن قوای نظامی ضروری میباشد. ایگل در مورد حرکت‌های نظامی قوای آمریکا از دادن توضیحات بیشتر خودداری کرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده هنوز هم این موضوع را بررسی میکند که آیا حکومت سوریه در حمله اخیر خود از اسلحه کیمیایی علیه مردم استفاده کرده است یا خیر. رئیس جمهور اوباما استفاده احتمالی اسلحه کیمیایی را یک حادثه بزرگ و نگران کننده خوانده است. رئیس جمهور اوباما گفته اگر ادعاها در مورد اسلحه کیمیایی توسط حکومت سوریه ثابت شود، دقت آمریکا به آن لازمی میباشد. یک امام مسجد در ایالات فلوریدا آمریکا به جرم همکاری در فرستادن $10,000 به طالبان پاکستانی که توسط حکومت آمریکا گروه‌های توریستی شناخته می‌شوند به 25 سال حبس محکوم گردید. حفیظ خان 78 ساله در ماه مارچ مجرم شناخته شد که در سال‌های 2008 تا 2010 مبلغ $50,000 را به طالبان پاکستانی فرستاده است. سارنوالان آمریکایی اظهار داشتند که این پول‌ها در خرید اسلحه از آن بر علیه اهداف آمریکا و پاکستان استفاده می‌شد به مصرف رسیده است. خان این اتهام را رد کرده و گفته است که این پول‌ها به خانواده، دوستان و مدرسه دینی در سوات فرستاده شده است. خان که یک متولد آمریکا می‌باشد در یک مسجد در میامی امامت می‌کرد. دو فرزند او هم در رابطه با این قضیه دستگیر شدند ولی گناهکار شناخته نشدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجار دو موتوربم را در لبنان که حداقل 42 نفر در آن کشته شده و صدها نفر دیگر زخمی گردیدند محکوم کرد. در یک اعلامیه که با اکثریت مطلق در شورای امنیت تصویب شد، گفته می شود که این شورا حمله تروریستی روز جمعه را در بیرون دو مسجد در شهر طرابلس لبنان که شهر سنی نشین می باشد با شدت محکوم کرد. در اعلامیه از مردم لبنان تقاضا شده است که در مقابل کوشش ها برای بی‌ثبات ساختن این کشور وحدت ملی خود را حفظ نمایند. اعلامیه همچنان از مردم لبنان خواسته که از دخالت در بحران سوریه خودداری کنند. انفجارهای طرابلس یک هفته بعد از انفجار دیگر در جنوب بیروت که حزب الله لبنان در آن مرکزیت دارد صورت گرفت. این خشونت ها ترسان را بیشتر ساخته است که گروه های لبنان روز به روز بیشتر در بحران سوریه دخیل می شوند. و خبر اخیرین که در عراق تعداد کشته شده های حمله انتحاری روز جمعه به 25 تن رسیده است. بر اساس گزارش ها در این حمله که در شمال بغداد رخ داد، ده ها تن دیگر هم زخمی شدند. گفته می شود که انتحار کننده بم بسته با بدنش را در عصر جمعه در نزدیک یک پارک منفجر ساخت. بر اساس ارقامی که تا حالا ارائه شده، بیش از 3000 تن در نتیجه خشونت های گوناگون امسال در عراق کشته شدند. بیشترین تلفات در نتیجه خشونت های فرقه ای میان گروه های مختلف به ویژه شیعیان و سنی ها به مردم این کشور وارد شد. است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور کرزی میگوید طالبان به حکومت افغانستان گفتند که از خود اختیار ندارند. در غور تعداد زیاد مردم به خاطر ظلم یقمندان محلی به ترک خانه های خود مجبور شدند. یک تن از این افراد میگوید
مقدر مسلمانی اکو هستی که زن و بچه ما نجات کن از چنگ یا ما به برهت قول اخراج میشه.
مسئولان مرکز اصلاح و تربیت اطفال از کمبود جای و محافظین مسلکی شکایت دارند. یک تن از آنها میگوید
پلیسی که از تمام حقوق اطفال آگاهی داشته باشه اشد ما ضرورت داره. کمبود جای است متاسفانه.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. با کمک سویدن چندین کلینیک صحی در ولایت سرپل اعمار شده است. رئیس جمهور اوباما از استفاده اسلحه کیمیایی در سوریه اظهار نگرانی میکند. در نیمه دوم ساعت گزارش در مورد تهدید به حیات وحش. یک تن از مقامات ریاست محافظت محیط زیست میگوید
کلنگ سفید که یک وقت به شکل مهاجر از افغانستان گذر میکرد فعلا دیده نشده در 20 سال گذشته.
و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور کرزی میگوید طالبان برای حکومت افغانستان گفتند که از خود اختیار ندارند و از انفجارها و قتلها که صورت میگیرد آگاه نیستند. آقای کرزی دیروز در دیدار با رئیس و شماری از اعضای شورای علمای افغانستان به طالبان پیام داد که این گروه باید خود را از غلامی نجات دهند. رئیس جمهور کرزی همچنان ابراز امیدواری کرده که سفرش به پاکستان حمایت و همکاری آن کشور را در تلاش‌های صلح افغانستان به همراه داشته باشد. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور کرزی میگوید طالبان اخیراً برای حکومت افغانستان گفتند مطلقاً بی اختیار هستند و از انفجارها و قتل‌هایی که به نام آنها صورت می‌گیرد آگاهی ندارند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی همچنان گفته که اگر در واقع چنین است، باید طالبان صدای خود را بلند کنند و از بی اختیاری و غلامی خود را نجات دهند. به گفته آقای کرزی، گروه طالبان از خود اختیار ندارند و این موضوع در مسئله قطر به وضاحت مشاهده شد. رئیس جمهور دیروز در دیدار با رئیس و اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان گفت که اگر طالبان از خود اختیار داشته باشند یا نه، حکومت به تلاش‌های صلح خود ادامه خواهد داد. در این دیدار که پس از چاشت دیروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت، اعضای شورای علما ابراز امیدواری کردند که سفر این هفته رئیس جمهور کرزی به پاکستان برعکس سفرهای گذشته با نتایج خوب به امراه شود. آقای کرزی گفته که به امیدواری به پاکستان می رود تا آن کشور در پروسه صلح افغانستان همکار باشد. این سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان در حال صورت می‌گیرد که از چند روز به این سو ولایات کنر و نورستان شاهد حملات راکتی از جانب پاکستان بودند. شورای علمای افغانستان این گونه حملات بالای ولسوالی‌های دانگام و ناره ولایت کنر را شدیداً تقبیح کرده و از مقامات پاکستانی خواسته است تا سلسله تجاوز بالای خاک افغانستان را متوقف سازند. شورای علما همچنان گفته که پاکستان باید در عمل ثابت کند که برای تامین صلح و ثبات افغانستان اراده صادقانه دارد. قرار سفر 3 روزه رئیس جمهور کرزی به پاکستان از تاریخ 26 ماه اگست آغاز شود. در این سفر یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان هم با آقای کرزی همراه خواهد بود. محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط خارجی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان در هر سطح برای صلح افغانستان مؤثر بوده میتواند به شرط که صادقانه همکاری کند.
مناسبات هر دو کشور در گرو همکاری های صمیمانه و صادقانه حکومت پاکستان خواهد بود که اینها در عمل، نه در کلمات چرب و شیرین و خوب، بلکه در عمل نشان بدن که اینها همکاری میکنند برای اینکه مذاکرات مستقیم بین مخالفین مسلح مخصوصا رهبری طالبان با شورای عالی صلح صورت بگیره.
از زمان آغاز کار حکومت موقت در افغانستان، رئیس جمهور کرزی تا حالا 19 بار به پاکستان سفر کرده، اما این سفرها کدام نتیجه قناعت بخش به امراه نداشته است. گفته می شود که در برخی موارد کرزی توانسته تا حمایت اسلام آباد را به نحو جلب کند، اما تعهدات پاکستان در خصوص تامین صلح و ثبات در افغانستان تا حالا جامعه عمل نپوشیده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شمار زیادی از باشنده های ولسوالی دولینه ولایت غور میگویند که ستم و زور یک قومندان محلی خودسر باعث شده است تا به تعداد 500 فامیل مناطق مناطقشان را ترک و مهاجرت اختیار کنند. این مردم میگویند که قمندان فضل احد 3 روز قبل در یک درگیری که با مخالفانشان تحت نام طالب داشت، شماری از مردم بیگناه را به قتل رسانده و تمام اموال و دارایی این مردم را به غارت برده است. عبدالقادر غفوری از ولایت غور گزارش میدهد.
مرد پیری همراه با 5 فرزندش در حراس این که همسرش در کجا و در چه حالت به سر میبرد. این مرد که به گفته خودش بالاتر از 70 سال عمر دارد، از منطقه سلمین ولسوالی دولینه بر مبنای ظلم و ستم یک قماندان زورگوی خودسر هجرت کرده است. این مرد که قلندر نام دارد، از حکومت میخواهد تا فامیل و خویشاوندانش را از قید قماندان فضل احد، یک از قماندانهای محلی، آزاد نمایند.
پروا نداره، زن و بچه ما اصیل به سیستم ظالم ما بمونده. زن و بچه ما مقدار مسلمانی اکو هستی که زن و بچه ما نجات دین از چنگیزی ها. ما به رحت قور اخراج میشن بیشتر ولایت میریم ولایت افغانستان کم نیه می ولایت قوره به والی صاحب قوره به تفنگسالار قوری علم کنیم.
اما قلندر تنها کسی نیست که اشک میریزاند و شوکی از ظلم و ستم افراد زورمند است. شمار دیگری از مردم، زنان و اطفال نیز با وی همراه است. دو تن دیگر از کسانی که به خاطر دادخواهی به دروازه دولت در مرکز این ولایت آمدند میگویند:
من اسم عبدالرب از قریه سینمینم. ما دیکن داشتیم، هیچ جوری نشم به خانه خشسته بودم. والله قسم به خدا، قسم تمام منطقه من میشناسه که نی طالب بودم، نی به سنگر بودم، نی سلا داشتم. به خانه خشسته بودم که جنگ در گرفته ما این طالب. یک حقون زدن خانه ایمر که دولای نوعی کار کرده بودم، به تای دول خورده خانه چپ بشیده. یک راکز زدن به در دولا خورده، به ماشیندار بزدن، مادرم شهید شده.
همین سوای ما به خاطر ازی که به دولت برسه، دولت اگر دولتیه به ما هیئت روان کنه، قریه های ما رو ببینه، هوان کوری شده، راکت کوری شده، همه در گرفته، 500 فامیل بجا شده.
این مردم میگویند باجگیری های گزاف، دایر کردن محاکم سرایی و چشم دوختن به ناموس مردم از مواردی است که در اولویت کار این قماندان وجود دارد. اما فضل احد سال قبل پیمان هایی را با دولت نیز بسته کرد و وعده سپرد دیگر دست از خشونت برمی‌دارد و اکنون عضو شورای صلح در این ولایت نیز میباشد. از سوی هم سید انور رحمتی والی قور امروز قماندان فضل احد را یک قماندان خطاب کرد که به وعده های سپرده شدهش در برابر دولت خیانت کرده و اکنون به عنوان یک قماندان غیر مسئول شناخته می شود.
وقتی که به همت و تلاش کمیته ولایتی صلح و شورای محترم ولایتی و علما و معززین بین اخوان محترم رضا و تایمنی مصالحه شد و فضل احد خان او صلح را امضا کرد، تعهد کرد که به آنچه که او ورقه آمده پایدار و وفادار است و بعد با یک خطعه و دروغ اجازه گرفت و رفت. از او وقت تا حال را ما رابطه ما با قماندان فضل احد قطع است و به حیث یک قماندان ظالم غیر مسئول زورگو میشناسیم.
همچنان والی قور یک هیئت حقیقت‌یاب را جهت بررسی وضعیت به محل رویداد فرستاد.
رادیو آزادی.
مسئولان مرکز اصلاح و تربیت اطفال در کابل از کمبود جای و محافظان مسلکی امنیتی در این مرکز شکایت دارند. در این مرکز بیش از 260 نوجوان به شمول طبقه اوناست که متهم به انجام جرایم مختلفند زندانیند. این زندانیان شکایت دارند که به دوسیه هایشان رسیدگی لازم صورت نگرفته است. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش دارد از کابل که با هم شنویم.
مسئولان و زندانیان نوجوان مرکز اصلاح و تربیت اطفال از مشکلات سخن میزنند که زندانیان دیگر محابس کشور نیز با آن مواجهند. یک مسئول این مرکز با شکایت از کمبود جای میگوید که مرکز اصلاح و تربیت اطفال برای 80 تن اعمار شده، اما در حال حاضر در این محل بیش از 260 زندانی بوده باش دارند. عزیزه عدالت‌خوا رئیس این مرکز نبود محافظین مسلکی امنیتی را که در بخش حقوق اطفال آگاهی داشته باشند نیز از مشکلات دیگر این مرکز عنوان میکند.
طبعا که در شرایط کنونی موجودیت پلیس که در بخش جوانان کار بکنه اشد ضرورت است. پلیسی که از تمام حقوق اطفال آگاهی داشته باشه اشد ضرورت داره. یعنی مو برخورد داره که مطابق قانون در قانون صراحت داره با اطفال صورت بگیره، این نهایتا ضرورت است. کمبود جای است متاسفانه. این مرکز برای 80 الی 60 محجوز در نظر گرفته شده، ولی که قسمان من قبلا بر شما ارقام گفتم که 243 نفر ذکور است و 23 نفر مناس است. یعنی نهایتا ما به تکلیف هستیم.
مرکز اصلاح و تربیت اطفال در منطقه بادامباغ شهر کابل موقعیت داشته و حدود 10 سال پیش به نام دارالتأدیب یاد می شد. مراکز اصلاح و تربیت اطفال یک نهاد آموزشی، تعلیمی و تربیتی بوده که اطفال مظنون، متهم و محکوم بین سنین 12 الی 18 سال در آن نگهداری و تجدید تربیت می شوند. رئیس این مرکز در کابل می گوید در مرکز اصلاح و تربیت اطفال اکثرا دختران به اتهام جرایم اخلاقی و پسران به اتهام دزدی، اختطاف و قاچاق مواد مخدر آورده می شوند. اما شماری از دخترها در این مرکز می گویند آنان به اتهام جرم فرار از خانه در این مرکز نگهداری می شوند. این دخترها از مسئولان می خواهند تا هر چیز زودتر به دوسیه هایشان رسیدگی نمایند.
به خاطر ازدواج من تویا نگرفتند و مرا به یک خانواده کوچی دادند. به خانه بیگانه رفتم، در آنجا مورد لط و کوب قرار گرفتم. شوهرم دیوانه بود، من مرگ را قبول نکردم، فرار کردم، آمدم به زندان. حالا نه پدرم پاپرسان من میآید و نه خسرو.
از دولت اونم خواهش مهمی است که لطفاً امیر دوسیه ما رو زودتر بررسی کنه. اگه قیتم میتونه، اگه نمیتونم بازم همقدر بی سرنوش نمونی.
برخی از دختران در حال به اتهام فرار از منزل در مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل نگهداری میشوند که گفته میشود مسئله فرار از منزل در قانون جرم پنداشته نمیشود. هرچند شکایت از موجودیت برخی مشکلات در مرکز اصلاح و تربیت اطفال در کابل وجود دارد، اما افرادی که در این مرکز نگهداری میشوند میگویند برای آنها در بخش‌های مختلف نیز آموزش داده میشود. دو تن از این افراد به رادیو آزادی گفتند در این مرکز مکتب وجود دارد و دکتران روانی نیز در بخش آموزش آنان سهم میگیرند.
23 ماه شده است. پیش از زورمنیم مکتب. یکان اتاق ما رو مکتب نمیداره به خاطری که دکترهای روانشناسی معینان رو مصحبت میکنن و درد میکنن. بعد از اینکه از مکتب آمدیم بعد از زور بعضی میرن در کرسی خیاطی میرن، بعضی میرن در کرسی سپور.
من 17 ساله هستم. 9 شب می شود که در اینجا آمده ام. وکیل دارم. وکیلم دولتی است. امید زیاد دارم. وکیل من یک خانم خوب است. نظم هم در اینجا خوب است. به کسی اجازه جنگ را نمی دهند. تلاش کردیم تا در مورد مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بادامباغ کابل نظر وزارت عدلیه را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. بر علاوه این مرکز شماری از مراکز دیگر نیز به سطح افغانستان به همین عنوان فعالیت میکنند، اما گفته میشود مشکلات آن مراکز نسبت به مرکز کابل بیشتر است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
نظامی امریکایی که 16 فرد ملکی افغان را پارسال در ولایت کندهار به قتل رسانده بود به حبس ابد محکوم شد. محکمه نظامی ایالت واشنگتن دی سی دیروز این حکم را پس از بررسی و سنجش ها صادر کرد. رابرت بیلز در ماه مارس سال 2012 میلادی بالای افراد ملکی در دو قریه ولایت کندهار حمله کرد و 16 غیر نظامی را به قتل رساند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
بالاخره مسئول کشتار 16 غیر نظامی افغان با گذشت 1.5 سال از این حادثه به حبس ابد محکوم شد. حکم محکمه دیروز بالای رابرت بیلز، نظامی آمریکایی که 40 سال عمر دارد، صادر شد و هیچ تخفیف و یا هم عفو مشروط در آن شامل نیست. با گفته چارنوالان، رابرت بیلز زمانی که غیر نظامیان افغان را در دو حادثه جداگانه در ولایت قندهار به قتل رساند، به خوبی می‌دانست که چه کار را انجام می‌دهد. بیلز در ماه جون به جرمش اعتراف کرد تا از صدور حکم اعدام بالای خودش جلوگیری کند. او در 11 ماه مارچ سال 2012 میلادی پس از تماشای فیلم و نوشیدن الکل سلاحش را برمی‌دارد و بالای غیر نظامیان در قریه های الکوزه و نجیبان ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار تیراندازی می‌کند. پیش از این چند دور محکمه او برگزار شده بود، اما حکم نهایی دیروز از سوی محکمه نظامی ایالت واشنگتن صادر گردید. بیلز به روز پنجشنبه در جریان محکمه به خاطر قتل 16 غیر نظامی افغان از محکمه معذرت خواهی کرد و آن را یک اقدام بزدلانه خواند. وکلای مدافع رابرت بیلز گفتند که فشارهای روانی شاید در کشتن افغانها توسط این نظامی آمریکایی نقش داشته باشد. بیلز پدر دو فرزند است و در چهارمین دوره استقرارش در افغانستان مرتکب قتل 16 غیر نظامی افغان در ولایت قندهار شد. پس از رویداد پارسال، حکومت افغانستان و اعضای خانواده قربانیان از محکمه آمریکا خواسته بودند تا رابرت بیلز را به سخت‌ترین مجازات محکوم کند، طوری که بعضی پیش‌بینی‌ها در گذشته وجود داشت. حالا این نظامی آمریکایی از سوی محکمه به حبس ابد محکوم شده است.
شماری از باشندگان ولایت سرپل از ایجاد ساختمان کلینیک های صحی در این ولایت استقبال می کنند، اما آنها در این کلینیک ها از نبود دکتران مسلکی شاکی بوده. می گویند مریض های عاجلشان را غرض تداوی به شهرهای دوردست می برند. عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش می دهد.
کشور سویدن در بخش بازسازی مراکز صحی در ولایت سرپل نقش اساسی را داشته است. دکتر نورالحق مراد جلیس، رئیس صحت عامه سرپل، ضمن اظهار این مطلب به رادیو آزادی گفت این کلینیک ها در مرکز و ولسوالی های سانچارک، گوسفندی و بلخاب پس از اعمار و با وسایل مورد نیاز آن تجهیز و مورد استفاده قرار گرفته است. آقای جلیس میگوید با اعمار این کلینیک ها که زمین آن از سوی مردم محل به طور رایگان اهدا گردیده است، حدود 150,000 تن در سطح مرکز و ولسوالی های یاد شده به خدمات صحی دسترسی پیدا نمودند.
همین 6 کلینیک مرکز صحی اساسی است، ارزی خدماتی را که اینا اجرا میکنند در بین 15,000 تا 30,000 نفوس است. این ما گفته میتونیم که در کلینیک ممکن 20,000 تا 25,000 تا 30,000 نفوس است، همه هر کلینیک تحت پوشش. 6 کلینیک به حدود 150,000 نفوس است در ولسوالی های مختلف که اینا قرار دارند تحت پوشش میگیرند.
با گفته رئیس صحت عامه سرپل، کشور سویدن در بخش های انکشافی در ولایت سرپل پروژه های متعدد را تطبیق و هنوز هم در این راستا فعالیت می کند. در همین حال شماری از باشندگان سرپل از اعمار کلینیک های صحی در این ولایت استقبال می نمایند، اما آنها از نبود دکتران مسلکی و ادویه کافی در این کلینیک ها شاکی اند. محمد انور یک باشنده سرپل گفت آنها به علت نبود دکتران مسلکی مریض های خود را به خاطر تداوی به دیگر شهرها می برند تا رسیدن به شفاخانه خرجشان سه چند می شود.
کلینیک های ما خصوصا که شما میفهمین دکتر نداره، دکترای مسلکی نداره، کسایی که بتونن درد ما رو دوا کنن در کلینیک ها وجود نداره. بنابراین ما مریضای خود میبریم به طرف خود سرپل، میبریم به شفاخانه جوزجان و مزار شریف مراجعه میکنیم که ما با این مشکل دچار هستیم. خب میشه یکی بر ما کلینیک اعمار کردن، یا کاش بر ما دکترای خوبتر و بهترم روان میکردن.
ولایت سرپل که یکی از ولایات کوهستانی شمال کشور است، دارای 6 ولسوالی بوده و مردم این ولسوالی ها با اعمار کلینیک های صحی هنوز هم دسترسی چندانی به مراکز صحی مناسب ندارند.
سه پروژه انکشافی در ولایت بامیان برای استفاده عموم افتتاح شد. این پروژه ها با بودجه دولت ژاپن ساخته شدند که کار تطبیق پروژه ها را مؤسسه خیریه آرزو بر عهده داشت. از این پروژه صدها فامیل در مرکز ولایت بامیان مستفید میشن. غلام متین خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش میدهد.
کار ساخت سه پروژه پارک صلح، مرکز اجتماعی زنان و خانه های محلی در مرکز ولایت بامیان توسط مؤسسه آرزو به پایان رسید. رازیه جان مسئول مؤسسه خیریه آرزو در افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز تقریبا 3 پروژه است، یکی که است دو تا از حکومت ژاپن است، یکی اینجا به ولایت روبروش پارک سول است و یکی است که کمیونیتی سنتر است به ششپول برای خانم است و یکی ممی سوپر ادوبی 12 خانه است که برای بشاروال میتیم و انشالله که مردم که سر کوس یا بیخان هستن میتونن که اونجا بیاینن.
پروژه پارک صلح در زمینی به مساحت 20 جریب در مدت 8 ماه ساخته شده که بودجه آن 277,000 دلار آمریکایی است و از طرف دولت ژاپن پرداخت شده است. دکتر حبیب سرابی والی ولایت بامیان در مورد پارک صلح افزود:
اولی که خود پارک، ساختن پارک برای تفریح بسیار زیاد مهم است و تفریح یکی از حقوق انسانی است. انسان به تفریح نیاز داره، به آرامش نیاز داره، به امنیت نیاز داره، به صلح نیاز داره. آرامش و صلح یک لازم و ملزوم یک دیگه خود است. بدون آرامش صلح نمی باشه، بدون صلح آرامش نمی باشه. پس به این خاطر ساختن چنین پارک ها برای تفریح سالم خانواده ها، جوانان و اطفال بسیار زیاد مهم است و خودش خود به خود فضای آرامش که به وجود میاره ای خود فضای صلح تداعی میکنه.
پروژه دوم مرکز اجتماعی زنان با بودجه 288,000 دلار آمریکایی از طرف ژاپن ساخته شده و پروژه سوم هم 12 خانه محلی برای مهاجرین بازگشته است که با بودجه 94,000 دلار آمریکایی از کمک های مردم خیر آمریکا ساخته شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید استعمال احتمالی اسلحه کیمیاوی در سوریه یک موضوع شدیداً نگران کننده است. باراک اوباما گفته که اگر این اتهامات برای سوریه ثابت شود، آمریکا باید با آن توجه لازمی داشته باشد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استعمال احتمالی اسلحه کیمیایی در سوریه را شدیداً نگران کننده خوانده است. آقای اوباما در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN که به روز جمعه پخش شد، از حکومت سوریه خواست تا به صورت فوری به متخصصین سازمان ملل متحد اجازه بدهد تا در این مورد تحقیق کنند.
What we've seen indicates that this is clearly a big event.
ما نشانه هایی را دیدیم که این رویداد به صورت واضح شدیداً نگران کننده است و ما در حال حاضر در تماس با تمامی اعضای جامعه بین المللی قرار داریم. ما از طریق سازمان ملل متحد پیش خواهیم رفت و تلاش میکنیم تا اقدام فوری از سوی آنها صورت گیرد و ما از حکومت سوریه خواستیم تا تیم تحقیق فعلی را اجازه بدهد، زیرا مفتشین سازمان ملل متحد در حال حاضر در آنجا حضور دارند. اوباما همچنان گفت اگر اتهامات در خصوص استعمال اسلحه و گاز کیمیایی در سوریه ثابت شود، توجه امریکا به آن لازمی خواهد بود. در کنار امریکا، بریتانیا هم به این باور است که نیروهای وابسته به رئیس جمهور بشار الاسد مسئول استفاده از اسلحه کیمیایی در نزدیکی دمشق بودند. گزارش‌ها در این مورد به روز چهارشنبه از سوی مخالفین حکومت سوریه پخش شد که در یک جاده شهر دمشق از اسلحه کیمیایی استفاده شده و صدها تن را کشته است. مخالفین رژیم بشار الاسد تعداد تلفات را بین 500 تا 1300 تن تخمین میکنند، اما حکومت سوریه تمامی این اتهامات را در خصوص استفاده از اسلحه کیمیایی رد کرده است. در این میان روسیه که از متحدین بشار الاسد است، مخالفین را در سوریه متهم کرده که از تحقیق در مورد این حمله احتمالی جلوگیری میکند.